سلام و درود بر عزیزان خداوند، در خدمتتون هستم برای ادامه فصل دوم از کتاب ازدواج مقدس اثر گری تامس. عنوان این فصل هست حیله ها یا ترفند های روابط رمانتیک، و به اینجا رسیدیم که نویسنده اشارش بر این بود که بین ازدواج کردن و ازدواج نکردن، علارغم این که یا برخلاف این که عده‌ای معتقدن که ازدواج نکردن بهتره، نویسنده به این نتیجه رسیدی که ازدواج کردن حتی میتونه کمکی باشه برای رشد روحانی، و حتی از این پارو فراتر گذاشته و گفته که بعضی ها که معتقدن علارغم ازدواج میشه رشد روحانی داشت و خداوند رو خدمت کرد، نویسنده منتقد هست که از طریق ازدواج حتی میشه بهتر خداوند رو خدمت کرد و رشد روحانی به دست آورد. این قسمت رو میبره به این نکته که اول از همه باید در نظر بگیریم که هدف خوشحالی در زندگی نیست، بلکه مقدس بودنه، و طبیعتاً این خوشحال بودن و مقدس بودن دو تا جنبه مختلف هستند، ولی نویسنده معتقده که مقدس بودن دلیلی نیست بر اینکه نشه خوشحال بود، ولی توجه کنیم که خوشحال بودن هدف نیست، یا ازدواج موفق رو از روی خوشحالی و رضایت طرفین فقط نباید سنجید. در اینجا میره سمت یه آیه خیلی مهمی از کتاب مقدس از طرف پولس رسول، اول قرنتیان فصل 7 آیه 2. فصل 7 آیه 1 رو توی فایل صوتی قبلی براتون گفتم که خدا بر اساس نوشته کتاب مقدس پولس رسول میگه در خصوص مسائلی که به من نوشته بودید، مرد را نیکوست که زن را لمس نکند. میگه دقت کنید که دقیقاً بعد از این آیه، آیه 2 چی میگه؟ اما به سبب بی‌عفتی های موجود، هر مردی باید زن خود را داشته باشد و هر زنی شوهر خود را. میگه این که بلا فاصله بعد از این آیه اول که میگه به اصطلاح ترجمه NIV میگه ازدواج نکن، بهتر از ازدواج نکنید، بلافاصله میگه اما به سبب بی‌عفتی ها. یعنی شما نمیتونید منکر این بشید که شهوت و تمایلات درونی برای روابط سکسی یک تمایل ذاتیه، و اینجا شما راه حلی وجود داره که اگر کنترلش پیچیده است، راه حلش همینطور که پولس رسول میگه اینه که ازدواج کنید. منتها نکته ای که کتاب مقدس میگه، خوب دقت کنید، نمیگه که اما به سبب شهوتی که وجود داره، میگه به سبب بی‌عفتی های موجود. تو ترجمه، توی به اصطلاح زبان عامیانه وقتی صحبت عفت میشه، مسائل جنسی هستش، ولی اگر عمیق‌تر نگاه بکنیم، عملا داریم صحبت از هر چیزی که به قول معروف یک وجهه تاریکی رو برای ما ایجاد میکنه میتونه بی‌عفتی بشه. شهوت یکشه، خودخواهی یه چیز دیگه است، عصبانیت های بدون دلیل یا عصبانیت هایی که معادل با قتل هست از دید کتاب مقدس، و حتی نفرت ها، اینا همه یه مجموعه، یک به قول من پکیج هست برای انسان، که اگر به واسطه یه تمام این فشارها نمیتونید خودتون رو کنترل بکنید، بهتر ازدواج کنید. البته صحبت این نیست که بگه که اگر نمیتونید عصبانیت خودتون رو کنترل بکنید برید ازدواج کنید، بلکه یه زنی بگیرید یا یه همسری بگیرید که بتونید دقیق دلیتون رو سر اون خالی کنید، عصبانیتون رو سر اون خالی کنید. نه صحبت این نیست، ولی صحبت اصلی اینه که میگه شما ذات انسان درگیر یک سری از این مسائل هست که میتونه نهایتا موجب به اصطلاح بی‌عفتی و شخصیت منفی ساختن برای شما بشه. راه حلش اینه که با ازدواج میتونید بر این احساسات کنترل داشته باشید و برای این احساسات بتونید هدایتشون رو برقرار کنید به سمتی که به مسائل اخلاقی منتجه بشه. یه اشاره کوتاه میکنه به این قضیه که اونایی که معتقدن که علم ثابت کرده فلان فلان اینها، میگه خوبه بدونیم که علم در حقیقت ثابت کرده که این به اصطلاح احساسات رومانتیک خیلی شدیدی که در اوایل ارتباط بین یک به اصطلاح دو جنس مخالف شروع میشه، این حد اکثر 12 تا 18 ماه دوام میاره و بعد از اون مغز قابلیت اینو پیدا میکنه که اینها رو به اصطلاح کنترل بکنه و اون هیجان اولیه افت بکنه. پس اگر صحبت سر این باشه که خب ما به علم اعتقاد داریم و علم رو باید رس کنیم، یه دمی هم میگن که جواب این قضیه اینه که هر دو سال بیایم به قول معروف ازدواجمون رو تغییر بدیم، برای آقایون که هستن خانمشون رو طلاق بدن برای یه زن دیگه بگیرن، یا خانوم ها جدا بشن از همسرشون برن شوهر دیگه ای پیدا بکنن. این علمیش اینه، ولی از لحاظ اخلاقیش اینجا اینو میگه، میگه به جای اینکه بریم همسرمون رو عوض بکنیم، این دقیقا فرصتیه که خودمون رو عوض کنیم. وقتی که صحبت خودمون رو عوض کردن پیش میاد، حالا باید نگاه بکنیم ببینیم که چی رو میخوایم عوض بکنیم. یه نکته ای رو که اینجا نویسنده اشاره میکنه اینه که خب به چه سمتی میخوایم عوضش بکنیم. از لحاظ علمی ما باید یه چیز رو عوض کنیم، همسر رو که نمیخوایم عوض کنیم، اون که دیگه خیلی به اصطلاح راه حل غیر اخلاقیه، به محض اینکه روابط رومانتیک تموم شد بگیم وقتش جدا بشیم. ولی اگه میخوایم خودمون رو عوض کنیم که چی بشیم؟ اینجا میگه که توجه کنید که هر چی که سعی کنید که انجام بدید، نهایتاً به سمت خوشبختی رفتن، به سمت خوشحالی رفتن، تا یه مدتی ممکنه یه هیجان جدیدی تو زندگیتون بیاره. و اگر مرتب میخواید دنبال هیجان باشید، باید هی مرتب چیزای تازه پیدا کنید بیارید تو زندگی. ولی اگر برید دنبال منبع و مرکز هیجان که خود خداوند هست، زندگیتون سرشار از هیجان میشه، به قول معروف نان استاپ در طول زندگی، و دیگه دنبال تغییری نمیگردید، برای اینکه این به صورت جوشان در زندگیتون هست. یه نکته ای رو که اشاره کرده جالب نویسنده بهش، میگه که شما هیچ وقت دقت کردید که اگر تو این زندگی که الان دارید زندگی میکنید، مثلا 60 سال در ازدواج بمونید، در قیاس با اون زمانی که در حضور خداوند در ابدیت میخواید زندگی کنید، این 60 سال هیچه. بنابراین شما میخواید در ابدیت در خوشحالی و در هیجان برای حضور در خداوند زندگی کنید. اینجا الان به شما یه فرصت داده شده برای 40 سال، 50 سال، 60 سال با همسرت اینو تجربه کن. ولی با همسرت اینو تجربه کن، این نیست که بیا همسرت رو ازش توقع داشته باش اون هیجانی که خداوند برای تو ایجاد میکنه همسرت برات ایجاد کنه. اینجا میگه من نه تنها نمیتونیم نقش خداوند رو برای همسر خودمون تو زندگی زناشویی پیاده کنیم، ما نمیتونیم اون توقعاتی رو که خداوند میتونه زندگی ما را پر از امید و حرکت و لذت بکنه، بیاییم ما برای همسرمون ایجاد بکنیم. نه تنها این غیر واقعیه که یکی از همسرش انتظار داشته باشه اون لذت و شادی که خداوند میتونه براش فراهم بکنه همسرش باید فراهم بکنه، بلکه حتی ما نمیتونیم همسر خودمون رو اونطور که خداوند دوست داره دوست داشته باشیم، اونطور که خداوند اونو به عنوان فرزند خودش میبینه و دوست داره ما همسر اون رو دوست داشته باشیم و ببینیم. ولی میتونه یه فرصتی باشه برای تمرین کردن. اینجا یک مثال کوتاهی میزنه از دوران بچگی خودش که میگه ما یک همسایه داشتیم، پسر همسایه سنش کمتر از من بود و یه روزی بود که من داشتم یک جعبه سنگینی رو به اصطلاح از گاراژ خونمون میبردم بیرون، پسر همسایه من دید، پسر کوچیکی بود، پرسید گری تو قوی تری یا خداوند؟ چون میدید که جعبه سنگین رو بلند کرد. گفت تمام پدر و مادر خودم و همسایه و فلان اینا خندیدن، از ته دل خندیدن از این سادگی این بچه که چه میزان درکش از این که خداوند چقدر قوی هست محدوده و مقایسه میکنه با یک قدرت یک پسر بچه چند سال بزرگتر خودش که یه جعبه رو بلند کرده. میگه برای همه بزرگسالان یه موضوع خنده‌ای بود، یه موضوع شوخی جالبی بود، ولی غیر از قدرت که ما میبینیم و میدونیم خداوند قدرتش فرای همه این چیزا هست، خیلی وقتا ما این اشتباهو میکنیم و فکر میکنیم یه نفر دیگه هست که محبتش میتونه از محبت خداوند بیشتر باشه، یه کسی هست که میتونه قسمت‌های خالی زندگی ما رو پر بکنه بیش از اون که خداوند میتونه پر کنه. این فصل رو با این پیغام تموم میکنه، میگه واقع بین باشیم، اون که واقعا میتونه خلاهای زندگی ما رو پر کنه، اون که واقعا میتونه زندگی ما رو بهش لذت بده خداونده. توقع نداشته باشیم از همسرمون که نقش خداوند رو برای ما بازی کنه، ولی به این دید هم نگاه کنیم که شاید خداوند ازدواج رو قرار داده تا تجربه این محبت کردن، حمایت کردن، در سختی ها کنار هم بودن و غیره رو به ما به صورت ملموس نشون بده. با این دید وقتی نگاه میکنیم ازدواج یکی از قشنگترین طراحی های خداوند هست، یکی از زیباترین طراحی‌ها هست که خیلی از چیزهایی رو که ما فکر می‌کنیم باید خودمون تجربه بکنیم به تنهایی ازدواج برای ما فراهم می‌کنه، که همانند مثل ورزشکاری که باید مرتب تمرین روزانه بکنه تا به اون اوج آمادگی جسمانی برسه برای مسابقه، ما هم می‌تونیم از طریق زندگی زناشویی در این تمرین باشیم. و چه جالب این نکته رو اشاره میکنه که میگه حتی اونایی که زندگی زناشویی سختی دارن و در درگیری های خاصی با همسرشون هستن، به این دید نگاه کنن که این تمرین، این ممارست هرچقدر سخت‌تر باشه آمادگی بیشتری رو واسه ورزشکار میاره، آمادگی جسمانی بیشتری. اینجا آمادگی روحی ماست که رشد میکنه تا روزی که در ابدیت در حضور خداوند زندگی کنیم و لذت ببریم. عزیزان خداوند، این فصل دوم رو تا اینجا من که لذت بردم، امیدوارم موجب برکت شما عزیزانم شده باشه. به حضور خداوند میریم و از خداوند میخواییم که این فرصتی رو که برای ما فراهم کرده از طریق ازدواج تا رشد بکنیم در مسیح و روح خداوند، این فرصت رو برای ما باز کنه، نشون بده راههایی رو که میتونیم درش رشد بکنیم و راههایی که میتونیم هدف خداوند رو از ازدواج درک بکنیم، به زندگی هامون بیاریم و نه تنها بتونیم اون انعکاس دهنده محبتی که خداوند به تک تک فرزندانش رو داره بتونیم به همسرانمون ارائه بدیم، بلکه موجب پیشرفت ملکوت خداوند بشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.